صفحه 21. مرد کارمند ناگهان متوجه شد و شتابان گفت: نه ابداً ابداً، لیخاچوف هر قدر هم پول به پای او میریخ به جایی نمیرسید. ناستاسیا فیلیپونا که آرمانس نیست. نه، او فقط با توتسکی است. چرا؟ شبها در لوژ مخصوص خودش در تئاتر بالشوی یا تئاتر فرانسوی می نشیند. همین. افسرها میان خودشان خیلی حرفها می زنند، اما نمی توانند وصلهی به او بچسبانند. دست بالا می گویند: تماشا کن، این همان ناستاسیا فیلیپونای معروف است. همین و همین. چیز دیگری نمی توانند بگویند، چون چیزی نیست که بگویند. راگوژین با اخمی در هم و سیمای عبوس تصدیق کرد: همین است که میگوید. زالیوژف هم آن روز همین را به من گفت. میدانید پرنس، من آن روز با پالتویی که پدرم 3 سال پوشیده و کهنه‌اش را به من بخشیده بود از یک طرف بولوار نیوفسکی به طرف دیگر میدویدم که او را دیدم. از یک مغازه بیرون میآمد تا سوار کالسکه‌اش بشود. چشمم که به او خورد انگاری آتش به جانم افتاد. آن وقت بود که زالیوژف را دیدم. اما سر و وضع زالیوژف هیچ دخلی به مال من نداشت. خیلی شیک و پیک بود، ترگل و ورگل و اتو کشیده. یک عینک تک چشمی هم روی چشمش برق می‌زد. حال آنکه پدر ما پوتین‌های یغوری پای ما می‌کرد که اگر خوب پیمالیشان نمی‌کردی از خشکی به پا نمی‌رفت. غذامان هم آش گل گیوه بود. زالیوژف گفت: این لقمه برای گلوی تو زیادی بزرگ است. گفت: این خانم یک پرنسس است و اسمش ناستاسیا فیلیپونا است و اسم فامیلش هم باراشکاوا است و با توتسکی زندگی می کند و توتسکی نمی داند چطور ریشش را از چنگ او خلاص کند، چون پا به سن گذاشته و دیگر می خواهد سر 55 سالگی زن بگیرد. با زیباترین دختر پترزبورگ میخواهد ازدواج کند. آن وقت گفت که اگر بخواهم میتوانم او را همان شب در تئاتر بالشوی در لوژ مخصوص خودش در طبقه اول ببینم، چون میرود تماشای باله. همین هوسش را در دلم انداخت، ولی در خانه ما مگر کسی جرأت داشت صحبت از باله و اینجور چیزها بکند؟ اگر پا به تئاتر بگذاشتیم پدرمان پوستمان را میکند. برو برگرد نداشت. با این همه آن شب 1 ساعتی پنهانی رفتم تئاتر و ناستاسیا فیلیپونا را دیدم و تا صبح خواب به چشمم نیامد. صبح که شد مرحوم پدرم 2 برگه قرضه 5% هر یک 5000 روبل به من داد و گفت: می روی اینها را نقد می کنی. 7500 روبلش را می بری به حجره آندرییف و می دهی به او و باقی را یک راست می آوری برای من. هیچ جای دیگری هم نمی روی. من همینجا منتظرت هستم. من اوراق قرضه را نقد کردم و پولش را گرفتم، اما به حجره آندرییف نرفتم. سرم را انداختم و یک راست رفتم به مغازه انگلیسی ها و یک جفت گوشواره انتخاب کردم که یک دانه الماس به درشتی تقریبا 1 فندق روی هر یک برق می زد. 400 روبل کم داشتم، ولی چون اسمم را گفتم قبول کردند که بعد برایشان ببرم. گوشواره ها را برداشتم و رفتم سراغ زالیوژف. قضیه را برایش تعریف کردم و گفتم: بیا برادر برویم خانه ناستاسیا فیلیپونا. با هم رفتیم. من نه حس می کردم پایم را کجا می گذارم، نه جلوم یا اطرافم چیزی می دیدم. هیچ نمی فهمیدم و یادم نیست که چطور به خانه اش رسیدیم. یک راست به تالار پذیراییش وارد شدیم. خودش آمد پیش ما. حقیقت این است که من نگفتم کی هستم. زالیوژف گفت: این هدیه را از طرف دوستم پارفیون راگوژین خدمتتان تقدیم می کنم. به یاد دیشب که شما را از دور زیارت کرده، تقاضا می کنم بر اون منت بگذارید و آن را بپذیرید. او جعبه گوشواره ها را باز کرد و نگاهی به آن انداخت و لبخندی زد و گفت: از قول من از دوستتان آقای راگوژین برای توجه و محبتشان تشکر کنید. بعد سری فرود آورد و خداحافظی کرد و رفت. نمیدانم چرا همانجا نمردم، چون با این خیال رفته بودم که از آنجا زنده باز نگردم. از همه بدتر این بود که به نظرم میآمد که این زالیوژف بدجنس از ماجرای من برای خودش کسب اعتبار میکند. چون من با اینقدر کوتاه و سر و وضعم که به نوکرها میمانست لال شده آنجا ایستاده بودم و چشم از او بر نمی داشتم و خجالت میکشیدم. حالان که او لباس شیکی مطابق مد روز پوشیده بود و موهای فر کرده روغن زدهش برق میزد و رنگ رویش سرخ بود و کراوات چهارخانه زده بود و بلبل زبانی میکرد و خم و راست میشد و پاشنه برهم میکوبید. و خلاصه ناستاسیا فیلیپونا محبتی را که حق من بود به او میکرد. وقتی از خانهش بیرون آمدیم گفتم مواظب باش مبادا از این بابت حسابی برای خودت باز کنی، فهمیدی؟ وگرنه؟ و او خندید. حالا بگو ببینم جواب سیمون پارفیونوویچ را چه میدهی؟ حقیقت این است که همونجا میخواستم به عوض رفتن به خانه خودم را بیاندازم توی شط، ولی بعد توی دلم گفتم حالا که آب از سرم گذشته چه فرق میکند و به خانه برگشتم، انگاری به جهنم میروم. مرد کارمند صورت خود را پیچ و تابی داد و حتی سراپایش لرزید و آهسته رو به پرنس کرد و گفت وای وای، خدا نصیب نکند آن مرحوم برای 10,000 روبل که هیچ، برای 10 روبل هم روزگار آدم را سیاه می کرد. پرنس با کنجکاوی چشم از صورت راگوژین بر نمی داشت و می دید که رنگ چهرهش پریده تر شده است. راگوژین با غیظ گفته کارمند را تکرار کنان گفت روزگار آدم را سیاه می کرد، تو چه می دانی؟ و رو به پرنس ادامه داد فوراً از همه جزئیات خبردار شده بود. آخر زالیوژف هر که را دیده بود برایش تعریف کرده بود. پدرم دستم را گرفت و برد طبقه بالا و در را بست و 1 ساعت تمام چوبم زد. بعد گفت این فقط پیش در آمدش بود تا آماده شدی. شب بر می گردم، شب به خیر بگویم. آقایی که شما باشید یک راست رفت سراغ ناستاسیا فیلیپونا و از موی سفیدش خجالت نکشید و تا زمین جلوش خم شد و به قدر التماس و گریه و زاری کرد که بیچاره رفت و جعبه جواهر را آورد و پیشش انداخت و گفت بیا پیر مرد، خیر سرت و آن روش سفیدت، بردار گوشواره هایت را. وقتی فکر میکنم که پارفیون آنها را با استقبال از چه خطری برای من خریده، قیمتشان برایم 10 برابر میشود. بیا سلام مرا به پارفیون سیمونوویچ برسان و از او تشکر کن. اما در این فاصله مادرم تبرکم داد و من 20 روب از سرژیو کاپراتوشکین گرفتم و سوار قطار شدم و رفتم پسکوف. وقتی رسیدم از تب می سوختم. آنجا پیرزنها شروع کردن شرح مصیبت قدیسان را برایم خواندن و من مثل مست ها منگ نشسته بودم و گوش می دادم. بعد راه افتادم و هرچه پول برایم مانده بود در پیاله فروشی ها خرج کردم و تا صبح مثل مرده در کوچه ها افتاده بودم و سگ ها تمام بدنم را گاز گاز می کردن و صبح از تب هذیان می گفتم و نمی دانم چطور به خودم آمدم. کارمند دستها را بر هم مالان دلغکوار خندید. حالا ناستاسیا فیلیپونا برایتان آواز هم می‌خواند. حالا دیگر قربان آن گوشواره چیست؟ گوشواره هایی که به او می‌دهیم که؟ راگوژین بازوی او را محکم گرفت و فریاد زد اگر دیگر یک بار یک کلمه از ناستاسیا فیلیپونا حرف بزنی به خدا قسم زیر چوب می‌کشمت. لیخاچف را هر جا میخواهی برده باش و هر غلطی میخواهی کرده باش. خب چه بهتر، پس یعنی بیرونم نمی کنی. میزنی بزن، میکشی بکش، اینجوری محکمتر به هم گره میخوریم. بفرمایید، رسیدیم. و به راستی نیز قطار به ایستگاه وارد میشد. گرچه راگوژین میگفت که بیخبر آمده است، چند نفری به استقبالش آمده بودند، فریاد میزدند و کلاه برایش تکان میدادند. راگوژین آنها را تماشا کنان با لبخندی پیروزمندانه و حتی گفته کینه توزانه زیر لب گفت تماشا کن، زالیوژف هم آمده. و ناگهان رو به سوی پرنس گرداند و گفت پرنس، من نمیفهمم چرا اینقدر دوستت دارم، شاید برای این است که در چنین ساعتی دیدمت، ولی خب این رو هم در همین ساعت دیدم. و به لیبدف اشاره کرد. اما ابدا دوستش ندارم پرنس جان، بیا پیشم، این گترهای مسخره رو از روی کفشایت بر میدارم، یک پالتو پوست عالی تنت میکنم، یک فراک شیک میدهم برایت بدوزن با جلیقه سفید یا هر رنگی که دلت بخواهد، جیبهایت رو هم از پول پر میکنم، آن وقت با هم میرویم پیش ناستاسیا فیلیپونا، میایی؟ لیبدف با تأکید و آب و تاب گفت پرنس لیو نیکولایوویچ، گوش کنید. وای وای، مبادا غافل شوید، مبادا رد کنید ها. پرنس میشکین از جا برخاست و از راه ادب دست به سوی راگوژین پیش برد و با خوشرویی گفت: با کمال میل میایم و از اینکه دوستم دارید خیلی تشکر میکنم. چه بسا اگر فرصت بشود همین امروز بیایم. حتی صادقانه بگویم من هم از شما خیلی خوشم میآید، مخصوصا وقتی صحبت آن گوشواره‌های الماس را میکردید. حتی قبل از آن هم با وجود قیافه عبوس و اخم‌های درهمتان ازتان خوشم آمده بود. از وعده لباس و پالتویتان هم خیلی متشکرم، چون به زودی به لباس و پالتو احتیاج خواهم داشت. به پول هم همینطور. چون حالا که با شما حرف میزنم میشود گفت که جیبم خالی است. پول هم پیدا میشود، همین امشب بیا پول میدهم. و کارمند تأکید کرد: پول هم میدهیم، همین امشب، غروب نشده پول هم پیدا میشود. ببینم پرنس، اول بگویید ببینم شما اهل زن و من هستید یا نه. من؟ نه چندان. آخر من؟ شما شاید ندانید من به علت این بیماری که از وقت تولد داشتم اصلا زن به خودم ندیدم. راگوژین خندید و گفت: خب پس اگر اینطور است تو یک مجنون الله درست و حسابی هستی، امثال تو را خدا دوست دارد. کارمند تکرار کرد: بله، خدا این جور بندگان خود را دوست دارد. راگوژین به لیبدف گفت: دنبال من بیا قلمدون میرزا. و همه از واگن بیرون رفتند. لیبدف عاقبت به منظور خود رسید و به زودی دسته پرجار و جنجالی روی به سوی بولوار وازن سینسکی نهادند. پرنس میبایست به بولوار لیتینایا برود. هوا مرطوب و بارانی بود. راه را از رهگذران پرسید و دانست که سورستی تا مغزش راه است و تصمیم گرفت که درشک سوار شود. 2. صفحه 27. ژنرال یپانچین در منزل شخصی خود نه چندان دور از بولوار لیتینایا نزدیک کلیسای تجلی اقامت داشت. او علاوه بر این عمارت بسیار مجلل که 5/6 آن را اجاره داده بود، عمارت بسیار بزرگ دیگری هم در خیابان سادووایا داشت که درآمد هنگفتی نصیبش میکرد. گذشته از این دو عمارت، ملک بزرگ و بسیار مرغوبی هم در نزدیکی پترزبورگ داشت و نیز کارخانه‌ای در همان شهرستان. همه میدانستند که ژنرال یپانچین در گذشته در انحصارهای دولتی دست در کار بوده است و امروز در چند شرکت معتبر از سهامداران عمده است و در آنها نفوذ بسیار دارد. مردی متمول و در معاملات بزرگ بسیار فعال و با اشخاص متنفذ مربوط شناخته می شد. توانسته بود کاری کند که در بسیاری جاها از جمله در محل خدمتش بی وجود او کاری از پیش نرود. ولی همه نیز می دانستند که ایوان فئودوروویچ یپانچین تحصیلاتی ندارد و سرباز زاده ای بیش نیست. البته این حال باید بیشک اسباب افتخار او باشد. اما ژنرال یپانچین گرچه مرد هوشمندی بود، از بعضی ضعف‌های گیرم بخشودنی نیز بی نصیب نبود و بعضی کنایه ها را دوست نمی داشت. ولی در زیرکی و زرنگیش هیچ جای گفتگو نبود. مثلا یکی از اصول زندگیش این بود که جایی که به مصلحت نیست خودنمایی نکند و حتی خاموش در گوشه بماند و از بابت همین فروتنی و درست به سبب اینکه جای خود را می شناخت همه محترمش می داشتند. اما ای کاش داورانش می دانستند که این تواضع گاه بر روح همین ایوان فئودوروویچی که جای خود را می شناسد چه بار دشواری است. هرچند که به راستی مرد عمل و در مسائل زندگی صاحب تجربه بود و از پاره خصوصیات بسیار جالب توجه بی بهره نبود، ترجیح می داد که مجری افکار دیگران شناخته شود تا صاحب اندیشه ویژه خود. خدمتگزاری با وفا بود اما نه چاپلوس و بنابه پسند عصر و تنپرستی اصیل و صاحب دل، به طوری که حتی از بابت این خصیصه اخیر ماجراهای مضحکی بر سرش آمده بود. اما ژنرال هرگز حتی در مضحک‌ترین ماجراها مایوس نمی‌شد و خود را نمی‌باخت. از اینها گذشته بخت با او یار بود، حتی در قمار و بسیار کلان بازی می‌کرد. نه تنها نمی‌خواست این ضعف مثلا ناچیز خود یعنی سودای قمار را که بسیار اتفاق می‌افتاد که سود سرشاری نصیبش کند پنهان دارد، بلکه به عمد آن را به نمایش می گذاشت. دوستانش از همه صنف بودند و همهشان اشخاص سرشناس و به اصطلاح دم کلفت. معتقد بود که زمان آبستن بسیاری چیزها است و وقت بسیار است و همه کارها دیر یا زود در وقت خود درست می شود. ژنرال یپانچین از حیث سن به قول معروف اول چلچلیش بود. 55-56 سال بیشتر نداشت و این به هر حال سن شکوفایی است. سنی است که در واقع زندگی حقیقی شروع می شود. تندرستی، رنگ رو، دندانهای محکم، گرچه سیاه شده و اندام نچندان بلند ولی نیرومند و رفتارش که صبحها در اداره دلمشغول به نظر می رسید و شبها سر میز قمار، یا در مجلس حضرت اشرف خرم و خندان بود، همه ضامن موفقیت‌های حال و آتیش بود و راه آینده حضرت والا را گلباران می‌نمایاند. ژنرال یپانچین خانواده آبرومندی داشت. البته این گلزار از خار هم خالی نبود، اما در عوض چیزهای بسیاری نیز بود که از دیرباز امیدهای بلند حضرت والا را آبیاری می کرد و هدفهای زندگیش به طور جدی و صمیمانه بر آنها متمرکز بود. البته در زندگی چه چیز مهمتر و کدام هدف مقدستر از هدفهای پدرانه؟ به چه چیز غیر از خانواده می توان دل بست؟ خانواده ژنرال همسرش بود و سه دخترش که دیگر بزرگ شده بودند. خیلی وقت بود زن گرفته بود. تازه ستوان دوم بود که با دوشیزهی تقریبا همسن خود که نه بر و روی داشت و نه کمالاتی ازدواج کرده بود. این زن با ملک کوچکی پشت قباله اش که سر تا پا 50 سر رعیت بیشتر نمی شد به خانه بخت آمده بود. البته همین ملک کوچک هسته و بنیاد ثروت آینده ژنرال شد. اما ژنرال هرگز از بابت ازدواج شتاب زده خود نمی نالید و آن را شیفتگی بیفکرانه جوانی نمی دانست و به قدری به همسر خود حرمت می گذاشت و به اندازه از او می ترسید که حتی گاهی می شد گفت دوستش دارد. خانم ژنرال از تبار پرنس های میشکین بود که گرچه نه از نجبای تراز اول ولی خاندانی بسیار کهن بودند و از بابت نجابت خانواده خود بسیار به خود می‌بالید. یکی از شخصیت‌های با نفوذ آن زمان، از آنهایی که جوانان را زیر بال می‌گیرند و البته این حمایت برایشان خرجی ندارد، از سر لطف به ازدواج این پرنسس نوعروس توجهی کرده بود و راه افسر جوان را گشوده و همچون اسبی در اسب ریس حلش داده بود. اما این اسب حتی احتیاجی به هل دادن نداشت و فقط نگاه تشویقی برایش بس بود و این نگاه به هدر نرفت. از معدودی موارد استثنا که بگذریم، این زوج سالهای دراز زندگی شیرینشان را در عین هماهنگی گذراندند. خانم ژنرال از همان آغاز جوانی به سبب تعلق به خاندانی والا و اینکه واپسین پرنسس تبار خود بود و شاید هم به سبب پاره‌ای خصایص شخصی توانسته بود نظر لطف و حمایت بعضی بانوان بسیار بلند مرتبه را به خود جلب کند. بعدها که شوهرش ثروتی به هم زد و در دستگاه دولت مقامی بلند یافت و اعتبار بسیار به دست آورد، رفته رفته در این محافل راه نیز یافت و اندکی جزو آنها شد. دختران ژنرال الکساندرا و آدلائیدا و آگلایا در این چند سال اخیر هر سه به عرصه رسیده و خانم شده بودند. درست است که عنوان نجابتی بر سر نام خود نداشتند، ولی از جانب مادر از تباری اشرافی بودند و جهاز قابل ملاحظه‌ای داشتند و پدرشان چه بسا در آینده مدعی مقام بسیار برجسته‌ای می‌شد و از این گذشته هر سه حتی بزرگترینشان الکساندرا که دیگر 25 سالش شده بود بسیار زیبا بودند و این خود امتیاز کمی نبود. دختر دوم 23 سال داشت و کوچکترینشان آگلایا تازه 20 سالش تمام شده بود. این دختر سوم به راستی زیبا بود و در محافل داشت توجه بسیاری به خود می‌خواند. اما علاوه بر همه اینها هر سه دختران با کمالی بودند، باهوش، درس خوانده و هنرمند. همه می‌دانستند که این سه خواهر سخت به یکدیگر دلبسته‌اند و از هم پشتیبانی می‌کنند. حتی گفته می‌شد که دو خواهر بزرگتر آماده‌اند در حق خواهر کوچکتر که در خانواده بوتی دلبند بود فداکاری کنند. نه فقط علاقه‌ای به خودنمایی در مجالس نداشتند، بلکه حتی بیش از اندازه فروتن بودند. هیچ کس نمی‌توانست نسبت نخوت و خودبینی به آنها بدهد، اما همه می‌دانستند که نوبانوانی مغرورند و قدر خود را خوب می‌شناسند. دختر ارشد موسیقیدان بود و دختر میانی نقاشی کم نظیر. اما سالها کسی از این کمالات آنها خبر نداشت و تازه چند سالی بود که هنرهاشان آشکار شده بود، آن هم نخواسته و از سر اتفاق. خلاصه این که در تحسین آنها سخنان بسیار زیادی بر زبانها بود، اما زبان بدخواهان نیز بیکار نبود و از کتابهای زیادی که هر سه خواهر خوانده بودند با وحشت یاد می شد. این خواهران در شوهر کردن شتابی نداشتند، گروه خاصی را عزیز می داشتند اما نزیاد، و این حال خاصه به آن سبب قابل توجه بود که طرز فکر و اخلاق و هدفها و امیال پدرشان چیزی نبود که از کسی پوشیده باشد. نزدیک ساعت 11 بود که پرنس به خانه ژنرال رسید و زنگ زد. خانه ژنرال در طبقه دوم عمارت و تا جایی که می شد از تجمل خالی بود، ولی با همه سادگی با اعتبار صاحب خانه سازگار بود. پیش خدمتی که لباس مخصوص به تن داشت در را به روی او گشود و پرنس مدت زیادی ناچار به این شخص که از همان اول او و بغچه‌اش را با بدگمانی برانداز کرده بود اصول دین جواب داد. عاقبت بعد از آن که پرنس چند بار و به روشنی تکرار کرد که براستی پرنس میشکین است و حتما باید ژنرال را برای کار لازمی ملاقات کند، پیش خدمت مبهوت مانده او را به سرسرای کوچکی که درش به اتاق انتظار باز میشد و از طریق آن به دفتر ژنرال مربوط بود هدایت کرد و به دست پیش خدمت دیگری که صبحا در این سرسرا کشیک می داد و نام ارباب رجوع را به ژنرال اطلاع می داد و آنها را به دفتر وارد می کرد سپرد. این پیش خدمت دوم فراک به تن داشت و 40 ساله می نمود و سیمایش حکایت از دل مشغولیش می کرد و جز وارد کردن ارباب رجوع به خدمت حضرت والا وظیفه‌ای نداشت و به همین سبب قدر خود را می شناخت. این پیش خدمت با وقار و اهن و طلب بسیار در صندلی دستدار خود نشست و به پرنس گفت بفرمایید اتاق انتظار، اما بغچه‌تان را همینجا بگذارید. و چون پرنس بغچه به دست همانجا کنار او روی صندلی نشست، تعجب زده چپ چپ براندازش میکرد. پرنس گفت اگر اجازه بدهید من همینجا پهلوی شما میمانم، تنها در اتاق انتظار چه کنم؟ شما نباید اینجا بمانید، شما از ارباب رجوعید، یعنی می شود گفت مهمانید، حالا با خود ژنرال کار دارید؟ پیدا بود که پیش خدمت مشکل می تواند خود را راضی کند که چنین شخصی را به حضور ژنرال راه دهد. این بود که به منظور محکم کاری باز از او سؤال می کرد. فرانس لب گشود که بله می خواهم به او، نپرسیدم با ژنرال چه کار دارید، وظیفه من فقط این است که اسم شما رو خدمت ژنرال اطلاع دهم، اما گفتم تا منشی ژنرال نیامده این کار را نمی کنم. هرچه بیشتر می گذشت ظاهرن بدگمانی این شخص افزایش می آفد. فرانس به راستی هیچ شباهتی به مراجعان معمولی ژنرال نداشت و گرچه اغلب و تقریبا همه روز در ساعت معین همه جور ارباب رجوع از همه صنف و طبقه‌ای خاصه برای کار به دیدن ژنرال می آمدند و پیش خدمت به فرستادن آدم‌های از همه رنگ به دفتر ژنرال عادت داشت و هر چند دستش از این نظر باز بود، با این همه در فرستادن پرنس به نزد ژنرال تردید داشت و واسطه منشی را برای این کار واجب می شمرد. با لحنی گفتی ناخواسته پرسید: حالا شما واقعاً؟ ولی دست پاچه شد و پس از مکسی ادامه داد: از خارج می آیید؟ شاید می خواست بپرسد: حالا شما واقعاً پرنس میشکین هستید؟ بله، یک راست از ایستگاه می آیم، ولی خیال می کنم شما می خواستید بپرسید که من واقعاً پرنس میشکین هستم، ولی از راه ادب سؤالتان را عوض کردید. پیش خدمت از سر تعجب زیر لب گفت: ولی من به شما اطمینان می دهم، دروغ نگفتم و از این بابت از شما مؤاخذه نخواهند کرد، اما اینکه من با این وضع و با این بخشه از سفر آمدم هیچ جای تعجب نیست. وضع من در حال حاضر هیچ تعریفی ندارد. من از این بابت نگرانی ندارم. می دانید من وظیفه دارم که اسم شما را بگویم و منشی می آید به استقبالتان و می بردتان خدمت ژنرال. مگر اینکه شما برای تقاضای اعانه به دیدن ژنرال آمده باشید. برای این است که جسارت میکنم و میپرسم اگر ممکن است. نه، از این بابت خاطرتان کاملا آسوده باشد، من با ژنرال کار دیگری دارم. باید ببخشید، ولی سر و وضعتان را که دیدم این سوال برایم پیش آمد. صبر کنید تا منشی بیاید. حالا سرهنگ پیش ژنرال است، بعد منشی میآید. منشی شرکت است. خب، پس اگر خیلی باید منتظر ماند، میخواهم بپرسم اینجا گوشه‌ای هست که من پیپی بکشم؟ پیپ و توتون همراه دارم. پیش خدمت نگاهی همه تعجب و تحقیر به او انداخت و چنان که گفتی باور نمی کند که درست شنیده باشد گفت: پیپ بکشید؟ نه، اینجا نمی شود پیپ کشید، قباحت دارد. اصلا چطور فکرش از سرتان گذشت؟ چه حرفا؟ فرانس گفت: البته من نمیخواستم در این اتاق پیپ بکشم، میدانم که اینجا نباید دود راه انداخت. میخواستم بیرون بروم، هر جا که شما نشان بدهید. آخر من عادت دارم و 3 ساعت میشود که پیپ نکشیدم. ولی خب اگر نمیشود نمیشود دیگر. میدانید به قول معروف به کاخ اندرون میزبان پادشاه است. ضرب المثل روسی این است: در صومعه بیگانه نباید قانون وضع کرد، که معادل فارسی آن می تواند عبارتی باشد که در متن آمده است. می شود گفت پیش خدمت ناخواسته غرغر کنان گفت: آخر چطور می خواهید که با این کارهاتان بفرستمتان پیش ژنرال؟ اصلا اینجا نباید بنشینید، باید بروید سالن انتظار، چون شما به عنوان مراجع آمده اید و یک جور مهمانید. اینجا که مانده اید من باید جوابش را بدهم. بعد بار دیگر از گوشه چشم نگاهی به بخچه پرنس که ظاهراً آسودهش نمی گذاشت انداخت و افزود: ببینم نکند خیال دارید اینجا بمانید؟ نه، گمان نمی کنم. اگر دعوتم بکنند هم قبول نمی کنم. فقط آمدم آشنا بشوم. همین. پیش خدمت با تعجب و تحقیری که چند برابر پیشتر شده بود گفت: چطور؟ آمدید تازه آشنا بشوید؟ شما اول گفتید برای کار آمده اید. نه، کاری که کار باشد ندارم، ولی خب می شود گفت که کار هم دارم. می خواهم با ایشان مشورت کنم، اما کار اصلیم این است که خودم رو معرفی کنم. آخر من پرنس میشکین هستم و خانم ژنرال هم آخرین پرنسس میشکین است و غیر از او و من دیگر کسی به این اسم نیست. پیش خدمت که گفتی یکی خورده باشد وحشت زده گفت: پس قموختیش هم هستید؟ نه، خیشی هم نمی شود گفت داریم. اگر رشته خیشاوندی را خیلی دنبال کنیم ممکن است نسبتکی پیدا کنیم، اما این نسبت به قدری دور است که در واقع نمی شود نسبت حسابش کرد. من خارج که بودم نامهی به خانم ژنرال نوشتم، ولی جوابم ندادن. با این همه لازم دانستم که وقتی برگشتم سعی کنم شاید رابطهی برقرار شود. این توضیحات را به شما دادم تا تردیدی نداشته باشید، چون می بینم که هنوز مثل اینکه نگرانید. شما فقط اسمم را بگویید، خودشان متوجه می شوند که برای چه آمدم. اگر من را پذیرفتند چه بهتر، اگر نپذیرفتند آن هم می شود گفت بسیار خوب است، اما گمان نمی کنم مرا نپذیرند. خانم جنرال ممکن نیست نخواهد مسن‌ترین و تنها مرد بازمانده خاندان خود را ببیند. من از منبع موثقی شنیدم که او به خاندانش علاقه زیادی دارد. به نظر می رسید که حرفهای پرنس از سادگی عجیبی حکایت می کند، اما هرقدر ساده تر بود در شرایط موجود نامعقول تر و عجیب تر می نمود و پیش خدمت با تجربه ناگزیر احساس می کرد که حرفهای پرنس که میان دو انسان بسیار شایسته و دلپسند بود، میان مهمان و پیش خدمت بسیار بیجاست. و از آنجا که خدمتکاران بسیار باهوشتر از آنند که اربابانشان معمولا گمان می کنند، با خود گفت که کار از دو حال خارج نیست. یا پرنس ولگردی است و به گدایی آمده، یا ابلهی است و بویی از غرور نبرده، زیرا پرنسی که عقلش سر جایش باشد و قدر خود را بشناسد، حاضر نیست در سرسرا بنشیند و برای یک پیش خدمت از کار و بارش حرف بزند. و در نتیجه در هر دو حال مصلحت نیست که او زیر بار مسئولیت برود. با اصرار بسیار گفت ولی با این همه حرفهای شما باید بفرمایید اتاق انتظار. پرنس خندید و با خوشرویی گفت حالا اگر آنجا نشسته بودم این توضیحات را به شما نداده بودم و شما هنوز به این شنل و بغچه من که نگاه می کردید نگران بودید. اما حالا می‌بینید که شاید اصلاً لازم نباشد منتظر منشی بمانیم و خودتان می‌توانید به ژنرال اطلاع بدهید. نه، من مراجعه